أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. العشرون، مولد بيستان، مكان قبلته حائط، ينز يا ينز من بالوعة يبال فيها او كنيف او كنيف، وترتفع بستره. خب میفرماید که مورد بیستم که از مکروهات اینه که دیوار قبله ای، یعنی اون سمت روبروی قبله که آدم میسته، دیوار روبروش حائطی باشه، یعنی دیواری باشه که نزاز بکنه، یعنی نشت کرده باشه از اون یه رطوبتی، یعنی در اون رو اون دیوار یه رطوبتی نشت کرده که این رطوبت مربوط به مصطلح بالوع است. حالا چه مباز، چه کنیف، کنیف یعنی مصطلح کامله، یا بال محلی که فقط برای بولر معین کرده. این هم مستندش، این روایت باب 18 هم محمد ابن علی ابن الحسین سیف صدوق، من اسناده عن محمد ابن ابي حمزه عن ابي الحسن الاول علیه السلام، که امام موسی بن جعفر باشه. حال اذا ظهر النز من خلف، نز همین نشت کردن میگن، نز من خلف الکنیف و هو فی القبله یستره بشیء، هو برای رفع کراهت باید این دیوار را سطرش بکنن، یه چیزی جلوش بذارن. التفات فرمودید که حائلی عمل بیاد، منصور سطرش با یه حائلی، اون دیوار را مستور بکنن با یک حائلی که راحت برطرف میشه. خب و کذا اذا کان قدامه عذرتون، خب اینم که معناش معلومه، جلوش این باشه. ارشد اینم لروایت فضیل ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اقوم فی الصلاة فارا قدامی فی القبله العذره، قال تنحى عنها، تا بتونی دور کن خود ازش، ما استطعت ولا تصلي علی الجواد، خب بحث دیگه است، علی الجواد یعنی طریق، بله، قال تنحى عنها ما استطعت. این هم روایت دوم، بله روایت باب سی اکم حدیث یک. خب دیگه همین بود که خوندیم دیگه، عرض کنم خدمت شما. پس این کراهتش به اینه که یه مقداری ازش فاصله بگیره، نزدیک نباشه. الحادی و العشرون، نه بعید، نه 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 بعید، نه خون اونطور مستخدر نیست. الحادی و العشرون اذا کان قدامه مصحف او کتاب مفتوح او نقش شاغر بل کل شیء شاغر. خب عرض کنم که هر چیزی که شاغل باشه، یعنی فکر آدم به خودش جذب کنه، خب معنیش که حواس آدم دیگه از نماز چیز میکنه، خب او از او باب دیگه، از باب اشتغال حواس که نمیذاره در حواس جمع نمازش باشه، خب معلومه که ثواب نماز میاره پایین. عرض کنم خدمت شما، ولی اون مورد خاص یکیش این است که پیش روی او قرآن مفتوحی باشد یا کتاب مفتوحی باشد. خب اینو ببینیم ارشد دلیلش، دو تا روایت استدلال شده، یکی موثقه عماره که عرض شود در باب 27 و دیگری روایت علی ابن جعفر که اون هم عرض کنم به خدمت شما هم باب 27 هم. حالا باب 27 هم در بیاریم که دو روایت را از رو بخوانیم. بله، باب 27، باب قراءة الصلاة إلى مصحف مفتوح. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن إمام ابن موسى ومحمد بن أحمد جميعا عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمه رواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلة، روبروش سمت قبلة، يا قرآن مفتوحي هست، قرآني است که گذاشتن مثلا رو ريح يا رو زمين و مفتوحه. عرض شود خدمة. قال: لا، حضر فرمون، نه، خوب نیست. قلت في امكان في غلاف، يعني اگر قرآن بسته باشه و توی جلدی باشه. قال: نعم، اشکالی نداره، کراهتی نداره. خب الحدیث این یک روایت. روایت دوم هم عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن، این عبدالله ابن جعفر خود حمیریه، عن عبدالله ابن حسن که همونی که عرض کردم توثیق نشده، عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر، فلازال تعبیر کرده به روایت نه به صحیحه. قال: سألت عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقش خاتمه و هو في الصلاه، اینطور که مشغول نمازه نگاه کنه به نقش انگشترش، که انه یرید قراءته، که گویا در صدد این است که این نقش رو بخونه، او في المصحف او في كتاب في القبله، یا مصحفی روبروشه یا کتابی روبروشه. قال: ذلك نقص في الصلاة، این یه نقصیه در نمازش، ثواب نماز رو کم میکنه، ولیس یقطعها، ولی نمازش رو باطل نمیکنه. خب پس مستند این دوتا روایته. مرحوم آقای خویی استادمون میفرماید که ارشد روایت دوم که ضعیف السند، همطور که عرض کردم روایت اول که موثقه عمار باشه سندش خوبه، اما میفرماید دلالتش درست نیست. کدوم؟ نه، بله، قال نعم یعنی خوبه، این که رب نداره یعنی بکن. عرض شود به خدمت شما، حالا ندیدید عراقی که تظاهرات میکنن این میگن لا لا و دیگم نعم نعم، یعنی نسبت بعضی چیزا و برنامه ها لا یعنی قبول نداریم، نعم یعنی قبول داریم. عرض کنم به خدمت شما، ایشون فرمودن روایت دوم که ضعیف السند به درد نمیخوره، اما روایت اول که موثقه عمار باشه سندش خوبه اما دلالتش ضعیفه. میفرماید چرا دلالتش ضعیفه؟ برای اینکه ما احتمال میدیم که این قرائت مربوط به نماز نباشه، قرائت مربوط به بی احترامی نسبت به قرآن باشه. دقت بکنید در عبارت روایت، عن ابي عبد الله قال: قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبله، قال: لا، قلت في ان كان في غلاف، قال: نعم. از بابت اینکه اگر همینطور بازه و کسی ازش نمیخوانه مثل اهانتی محسوب میشه، اما اگر که نه بسته است و تو غلافشه، تو پوششی که باید داشته باشه و یه گوشه گذاشته است، نه دیگه، و حالت بی احترامی تلقی نمیشه، پس ربطی به نماز نداره، مربوط به بی احترامی به قرآن. خب هر شبت به خدمت شما، اگر قضیه بی احترامی به قرآن باشه، آقا خودی اختصاص به باب صلات نداره، یعنی قرآن بازه اما کسی ازش نمیخوانه، ولو اینکه نشسته قرآن نمیخوانه ولی قرآن گذاشته باز، یه در قضیه بی احترامی خب فرقی بین این نیست که انسان مشغول نماز باشه یا بیکار باشه، بیکار باشه بی احترامیش بیشتره تازه. و حال اون که این روایت هر شود موضوعیت قائل شده برای صلات، پس معلوم می شود که به حیثیت صلاتی نظر داره، و الا اگر این که قرآنی مفتوحه و قاری نداره، این بی احترامی به قرآن و ربطی به نماز نداره، که این اختصاص نداشت که از نماز سوال کنه. هر موقعی که قرآن مفتوح باشه میخواهید اینطور استشمام بکنیم که هر وقت قرآن مفتوحه و آدم ازش نمیخونه، که یعنی بی ادبی نسبت به قرآن، ولی ارتباطی به بحث نماز نداشته باشه. اگر این طور بود و این مقصود بود، پس چرا یسلی را عرض شود خدمت شما قلت فی الرجل یسلی و بین یدیه مصحفون، انسان عرض می شد اینطور استشما می کنی که مربوط به نمازه. علی حاله و شاید مقصود امام این باشه، عنایت بکنید اگر این تو غلافشه، خب این نقوش و کلمات قرآن جلو آدم نیستن وقتی، اما به خلاف این که اگر باز باشه، خواهی کلمات جلب توجه میکنه. و شاید مقصود اینه که از باب این که حواس پرتی که در نماز پیش میاد و ثواب نماز رو از باب این که حواس آدم از نمازش پرت میکنه و مشغول میکنه به چیز دیگه، شاید تفاوت بین مفتوحش و خونش که تو غلافه از این بابت باشه. ولی کل تقدیر قضیه مربوط به نمازه، از بابت جمع بودن حواس تو نماز یا از بابت و از بابت اینکه حواس پرت بشه و مشغول بشه به چیز دیگری. حالا وقتی قرآن جلو آدم بازه، حتی روزنامه هم جلو آدم باشه، تیترش جلب توجه میکنه تو نماز، یه واقعیتی. پس از این بابت هم تفصیل هست بین مفتوحیتش و مسدودیتش و این احتمالش اقواست. پس ما این اشکال سیدنا الاستاذ را هرچند نسبت به موثقه عمار قبول نداریم. از چه بعد و اما اصلانی و العشرون اذا کن ده جزه فهمید ده دو بزر زودتر اینا تمام بکنیم، جزه توضیح واضح ها تن اینا.
نه اعمام دیگه
تخصصا خارج چی؟ اعمام بله تخصصا خارج. اصلانی و العشرون اذا کان قدام من ایراد شما وارد یه مقصود اعمال باید باشه. از شود الثانی و العشرون اذا کان قدامه انسان مواجه له، آدم نماز بخونه در مقابل یک کسی دیگه ایستاده روبروش بهش نگاه میکنه، این هم کراهت داره به خاطر روایت علی بن جعفر که این هم در مکان مصلی باب 43 آمده. روایت علی بن جعفر سألتو عن الرجل یکون فی صلاته هل یصلح ان تكون امراه مقبله بوجهها علیه فی القبله قاعده او قائمه؟ قال یدرعها، یعنی اون زن را دفع کنه از خودش، دورش کنه. فإن لم یفعل لم یقطع ذلك صلاته، اما اگر این کار نکردی باعث بطلان نمازش نیست. خب این البته عرض شود به خدمت شما، خب ممکنه جنبه قضیه مرد و زنی باشه، چون که مورد سوال سهل تو عن رجل، خب این رجلیه که حالا راجع بهش روایت آمده، او طرف اونم زنه که روبروش ایستاده و این نگاهش میکنه، خب ممکنه این جنب و خصوصیتی داشته باشه. ما الان گفتیم این حکم را تعمیم دادیم به هر انسانی، دو تا انسان توجه فرمایید، ولو مرد با مرد زن با زن هم که روبروشه گفتیم که راحت داره، درست شد؟ حالا ببینیم دلیل واضحترش روایت دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه کره ان یسلی الرجل و رجل بین یدیه قائم. حضرت فرموده مکروه که مردی مشغول نماز باشه و مرد دیگری روبروش بین یده قائم باشه. اما این رجلون بین یده قائم این مرتبه ظهور را اطلاق داره، از اینکه اون مردی که جلوی این ایستاده آیا پشتش کرده باشه به این آدم یا صورتش باش مواجه باشه اعمه. دقت بکنید، انکره ان یسلی الرجل و رجلون بین یده قائم، نگفته که اون صورتش به طرف صورتی باشه، یعنی اطلاق داره که بله یه مردی ایستاده جلوش، حالا عرضه پشت به او باشه یا روش به او کرده باشه علی کل تقدیر مکروه. پس بنابراین این علی کل آن ایدتا روایت این فتوای سید که اذا کان قدامه او انسان مواجهان اله، یعنی انسان که روش به طرف روی اینه، این خصوصیت در نمیاد. یکیش که مربوط به زن و مرده، یکی دیگرش هم گفته که مردی او جلو ایستاده، اما حالا چطوری ایستاده، رو به رو یا پشت به رو معلوم نیست. پس اهمه قرض این است، اجازه بدید ما که این فتوه را باید اهمش بکنیم، یعنی اذا کان قدام قدامه انسانون، نه اینکه خود نامه و انسان مواجهان اله دیگه مواجهان اله یه قبول نداریم، لازم نیست. خب نیست بکنم سوابش کنم، تقدیر عایشه بوده، بعد که حضرت مشغول نماز بوده عایشه هم بوده دراز دراز خواهد این که رفتی به پیغمبر نداره، تقدیر عایشه نه کنار بزن دسته که بده که بشه، از پیغمبر وسط نماز بوده عایشه هم بوده خواهد از سالس و العشرون ازا کانه الثالث والعشرون اذا كان مقابله باب مفتوح. یه چیز خیلی معروفی هم هست تصادفه، ای از همه معروف تره یه قضیه، دری که باز باشه روبروی انسان سمت قبله یه دری باشه که این در هم مفتوح باشه، خیلی مثلا معروفه بین مردم، حتما هم داره میبندن و حالا اینکه هیچ روایتی نداره. اینجا مرحوم سیدنا الاستاذ میفرماید ذهب علیه ابو صلاح الحلبی، ما مریم به این مضمون هیچ روایتی نداریم، حتی فتوای از فقها هم نداریم الا ابو صلاح الحلبی علی ما حکاه عنه العلامه فی التذکره، یعنی که انه ما خودمون هم کتاب ارشبت ابو صلاح که کافی اسمشه کافی ابو صلاح الحلبی فقه ابو صلاح این هم ندیده، علامه در تذکره ازش نقل کرده. اون وقت عرض کنم خدمت شما صاحب حدائق مطرح کرده و من ثم التجع المحقق في المعتبر الى القول بانه يعني ابو الصلاح احد الاعيان فلا باس باتباع فتوى محقق در معتبر فرموده. خب بله ما روایتی نداریم، فقط فتوای ابو الصلاح، و چون که او یکی از اعیان و بزرگانه عیبی نداره که از فتواش تبعیت بکنیم. خواهی همون بحث هم که گفتیم همون قضیه اخبار منبله میتونه شامل ابو صلاح هم باشه. نه خواهی موضوعیت قائل شدن برای باب مفتوح، موضوعیت قائل شدن سواء تشاغله گاهی تشاغل نیست. مثلا فرض کنیم که ما الان میخواییم توی حال منزل خودمون بیستیم، در حمام باست حمام هم باست یه به دریه مدن بیشتر نیست، اما بالاخره دریه پشتش هم هیچ مشاغلیتی نداره چون پشت پیشش عبستفیه هست. عرض کنم به خدمت شما، خب حالا اینجا باب مفتوحی است، اما انصافا هیچ مشغولیتی هم ایجاد نمیکنه. یعنی چیزی نیست که پشتش یه فضای وسیعی باشه یا رفت آمدی باشه باعث حواس پرتی بشه. حالا اینجا بالاخره این اگر باب مفتوح مکروه شد مکروه. الرابع والعشرون المقابر، خب یکم بحث طولانی داره. میفرماید که 24 عبارت است از مقابر. تو قبل سور نماز خوندن کراهت داره، عرض شود به خدمت هم. حالا روایات سه طایفه هستن، یه طایفه شون نفی البعث کردن، عرض شد صحیحی علی بن جعفر عن الصلاة بین القبور، از آقا موسی بن جعفر علی سن عن الصلاة بین القبور هل تصلح؟ فقال لا بحث به ستر و عیبینه. و همچنین صحیحی علی بن یقطین قال سألت ابا الحسن الماضی عن الصلاة بین القبور هل تصلح؟ فقال لا بأس. با این لا بأس ای که اینجا داریم که ببینیم چه کارش بکن. طایفه دوم اومدن تقلید کردن، گفتن که اگر رو به قبله باشه این کار نکن، اما اگر رو به قبله نبود، هر شبلی قبر و این قبور رو به قبله طرف قبله انسان نبودن، رو به روش نبودن، دیگه چپ و راست و پشت سر اینا نه، این کراهتی نداره لا بحثه. پس تفصیل دادن بین این که اون قبور سمت قبله انسان باشن یا سمت های دیگه باشن. خب اینا هم بخونیم این طایفه دوم را. این طایفه عبارت از صحیحه معمر ابن خلاد عن الرضا علیه السلام قال لا بحث بالصلاة بین المقابر ما لم يتخذ القبر قبله، آدمی که قبر در سمت قبلش نباشه. و صحیح تو زرار عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له الصلاة بین القبور، یعنی حکمش چیه؟ حکم صلاة بین القبور. قال بین خللها، بین خللها یعنی فاصله هاشون، بخونین و لا تتخذ شیئا منها قبله، ولی قبر رو بله قبور رو قبله خودتون قرار نده. خب پس بنابراین اگر ما در مستحبات مکروهات اینطوری که این هم ما ملحق کردیم به مستحب دیگه، هر وقت قرائت در عبادت به معنی اینکه ترکش ثوابش بیشتره. خب هر شود اگر احکام الزامیه بود ما بس حمل مطلق بر مقید بکنیم، اما در احکام غیر الزامیه بله و مرتب قطعا هم این نهی هم نهی تنزیهیه، نهی الزامی نیست. چرا؟ چون که خلاف اجماع خلاف ضرورت مطلق نماز قطعا هیچ احدی از فقها فتوا نداده. پس بنابراین یقینا این نهی نهی تنزیهی، نهی تنزیهی در عبادت مرجعش به چیه؟ به اقل ثواب، یعنی ترکش که بکنی ثواب بیشتری داره عبادت، بنابراین مشمول اخبار من بلغ هم میشه. خب حالا این مطلب رو داشتیم میگفتیم که چون که مورد روایات احکام الزامی نیست، احکام تنزیهی است، آیا اینجا هم حمل مطلق بر مقید باید بکنیم؟ اگر لازم بود حمل مطلق بر مقید، لازمش این بود که بگوییم اون صحیحه علی ابن جعفر که فرموده و همچنین صحیح علی ابن یقطین که گفتن که عن الصلاة بین القبور قال علیه السلام لا بأسه، حملش بکنیم لا بأسه. در چه صورتی؟ تخییرش بزنیم، در صورتی که مقابل قبله نباشه، به مقتضای طائفه دوم حمل مطلق بکنیم بر مقید جمعا بین الطائفتین. لیکن این قبلا گفتیم که دعو اصحاب در احکام تنزیهیه کراهتی باشه یا استحبابی باشه حمل بر مطلق بر مقید نیست، ولی حمل بر تعدد مراتبه. نتیجه تعدد مراتب هم این است که بگوییم که عرض شود به خدمت باسات شما این صلات بین القبور هل تسلح لا بأسه، یعنی لا بأسه عرض شود به خدمت باسات شما چه بین چه رو به قبله باشه چه نباشه به اطلاقش دارد، ولی اگر چنانچه رو به قبله بود یه مقدار کراهتش بیشتره. این از کجا میفهمیم؟ روایت سوم، طائفه سوم آمدن تفصیل دادن، موثقه عماره میگه که باید کاری بکنیم که توی بین قبرا که ایستادی از هر طرفی 10 ذراع فاصله باشه، یعنی سمت قبلت و سمت چپ و راست و پشت سر با قبوری که هست باید کاری بکنیم که 10 ذراع فاصله بشه. حالا یک مطلب راجع به این که یعنی چه؟ یعنی خب معمولا خب همچه فاصله ای نیست، پس معنیش اینه که کراهت وجود داره، بنابراین این ناظر میشه به تعدد مراتب کراهت. اگه بخواهیم کراهتی هیچ نباشه 10 ذراع رو باید داریم، اگر نکردیم پس یه مقداری کراهت هست و دیگه هم فرق نمی کنه چه چپ و راست و قبله و اینا فرق نداره. اما اگر رو به قبله بود کراهت اشده، یعنی رو به قبله باشد و این 10 ذراع هم فاصله نباشد یه خیلی شدیده، و 10 ذراع فاصله نباشد سمت چپ و راست باشد بازم یه کمی مکروه. اما این لابعثش و چیه؟ لابعثه یعنی باطل نمی کنه، یعنی حرام نیست. پس لابعثه برای نفی حرمت و بطلان صلاته، اما منافاتی با اصل کراهه و حضازت عمل نداره. کراهت یعنی اقل ثوابه. عرض شود به خدمت شما منتها یک بحث مختصری هم باید بکنیم راجع به این که فقه الحدیث معنای این موثقه عمار چیه؟ یعنی آدم رفته تو قبرستان وسط قبور قرار گرفته، حالا کاری بکند که قبور 10 ذراع باش فاصله داشته باشن، یعنی میتونه قبر جا به جا بکنه؟ یعنی خودش اگر بخواد فاصله بگیره فاصله بگیره، خب این معنیش اینه که از قبرستان بیرون بیاد، رضا قبرستان بیرون نیاد، معنیش اینه که 10 ذراع از سمت جلو، 10 ذراع از سمت چپ، 10 ذراع از سمت راست، 10 ذراع از پشت سر کاری بکند که فاصله به عمل بیاید با قبور. خب وقتی وسط قبوره خوشکار میتونه بکنه، خب قبور موجود هم میگه، پس کاری بکند که این فاصله به وجود بیاد یعنی قبور جا به جا بکنه. پس معنیش چیه؟ نه خب همین اون وقت پس بنابراین معناش اینه، من اینطور معناش کردم که مقصود این نیست این جوانب اربعه همزمان، یعنی معناش این است که این آدم کاری که میتونه مربوط به قبور خونه میتونه جا به جا بکنه، پس معنیش اینه که خب فاصله خود شدید تنظیم بکنه. فاصله خود تنظیم بکنه، خب هر طرفی که دور شد به طرف دیگه نزدیک میشه و بعد اینه که قبور احاطه دارن بهش، پس این فایده نداره. این معنیش نیست که از قبرستون بیرون بیاد، تو بیابون زمین فراوون ارشد از قبرستان خارج میشه. اون از قبرستان چقدر خارج بشه؟ سمت دست چپش قرار گرفت قبرستان، در میره سمت دست راستش قرار گرفت قبرستان، در یعنی چه؟ یا سمت قبلش بود باز دست راست، یعنی این دست راست از جوانب اربعه نه به معنای، یعنی به معنی این اصل قضیه اینه که از قبرستان بیرون بیاد. وقتی که بیرون آمد خب قبرستان یه سمتش قرار میگیره، پس دیگه چپش و راستش و فلانش این دیگه چه میشه؟ یعنی هر کدام احد و هما مجموع مقصود نیست، علی البدل مقصوده، یعنی ای بیرون آمده طوری که قبرستان چپشه در زرا، راستش بود در زرا، جلوش بود در زرا، عقبش بود در زرا، باید دور بشه از قبرستان. پس بنابراین مجبوریم دیگه اینو اینطور معنا بکنیم، یا اینکه یه قبرستانی بره پیدا بکنه، دلیل موقع تو قبرستان نماز بخونه، خب بس یه قبرستانی پیدا بکنه که فاصله یه هر قبری با قبر دیگه یه 10-15 متر فاصله داشته باشن، که اینم چیز عجیبیه. سخت
اتاقی که مثلا اینجا ساخته شده
باشه قبر میشه بالای قبور؟ بله، او خب بین القبور ساخت نمی کنه، او فوق القبوره. این سوال راجع به بین القبوره. نه خروب قبل یعنی سر خود قبل، اون گلتاقی دادن 4 متر متر ارتفاع داره. الخامس بل اشرون علی القبر یعنی سر خود قبل. بیش بنجام اینه که این بی انصاف روی خود سر قبل بیسه و خود نماز بخانه. این معنی چی؟ علی القبر یعنی این روی قبل، خوب یعنی سر قبل اونه خیلی خوشش میاد که خیلی بزرگه، خیلی خوبه، تمیزه، میره روی سنج قبر میشه نماز بخونه، که البته اینم خیلی مشکله که روی سنج قبر بشه نماز. چرا؟ برای اینکه سنج قبر خب مشرق مغربیه، یه قدم میخواد بیسته که رو به قبله بیسته، پهنای قبر کمه برای نماز، پس مگر اینکه دو تا قبر هم کسبیده باشه و الا خب باید به بیت المقدس بیسته. خونه حالا اون قبر قدیم نه، اون قبر قدیم ندید که بله علال قبر، پس قبری هست روشین بله از صبر. این هم از شد روایتش عبارت است از باب 25 از ابواب مکان مصلی. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الارض کلها مسجد الا الحمام والقبر. حمام مسجدیت نداره، قبر هم مسجدیت مسجدیت نداره، یعنی نمیشه توش نماز خون. خیلی از سادس و العشرون ازا کان القبر فی قبلته. خواهی دیگه ناظره به همون روایاتی که گفتیم. و ترتفع بالحائل، اگر که انسان در یه جایی بیسته که قبر سمت قبلش باشه، حالا بخواد که راحت برطرف بشه چه کار کنه؟ ترتفع بالحائل، یه دیواری بزنه بین خودش و قبر. خب دیگه اون وقت خب معلومه دیگه، وقتی دیوار مانع میشه دیگه، دیوار مانع میشه دیگه، نمیگن قبر قبله قرار داره، میگن این دیوار قبله شماست. السابع والعشرون بین القبرین من غیر حائل، بین القبرین باشه من غیر حائل، قام روایاتی است که بین القبور نباید که راحت داره. و یکفی حائل واحد من احد الطرفین. میفرماید و عنایت بکنید، میفرماید اگر بخواد دیواری بزنه و نماز بخونه اشکالی نداره، یه دیوار هم کافیه. چرا؟ برای اینکه دیگه بینیت فقه نمیکنه، نه بین القبرین احتیاج داره که چپش قبری باشه راستش هم قبری باشه، یا سمت قبلش باشه پشتش درش هم باشه. وقتی دیواری زد دیگه بین القبرین نیست، پشتش قبلی است اما سمت روبروش نیست، یا چون دیوار مانع میشه. و یکفی حائل واحد من احد پرده زخمی باشه هم خوبه، و یکفی حائل واحد من احد طرفه. و اذا کان بین قبور اربعه یکفی حائلان، اگر بین 4 تا قبر بود، یعنی قبر قبله یکی هم شمال یکی هم مشرق یکی هم مغربه، 4 طرفش قبر بود، اینجا 2 تا حائل که بزنه، توجه دارید میفرمایید که 2 تا حائل اگر اینطور حسابش کردیم دو تا حائل کافی، دو تا حائل کافی، بله درسته، بله دو تا کافی. یکی مثلا فرض کنید که مشرق مغربی حائل، یه حوالی هم شمال جنوبی. وقتی که این طور زد خوی بین بودن دیگه بین القبرین نیست از هیچ طرفی، درست؟ یکیش از حائلا باید مشرق مغربی باشه، یکیش هم شمال جنوبی باشه. چرا؟ چون هر کدومه شمال جنوبی حیدولت ایجاد میکنه بین قبر قبله و قبر شما. اون دیواریست که مشرق مغربیه، ببخشید مشرق مغربیش شما قبله و پشت قبله را هم جدا میکنه. اون دیواری هم که مشرق مغربیه هر شبت خدمت شما اون سمت شهر راست و چپ را از هم جدا میکنه، پس کافیه. بله بله اینطوری میشه. حاجی نگاه کنید اینطوری دیوارا رو باید بزنه، حالا اینطوری میشه. به صورت علم. بله انگلیسی چه بگیم که خب حالی بشید، به صورت علم میشه. و ازا کان بین نه حائلی که زد دیگه صدق بین القبور نمی کنه، دیگه لازم نیست. او عشره در صورتی است که حائلی نباشه. و بله بله اگر قبر هستم. و ازا کان بین قبور اربعه یک فی حائلان احد و ما فی جهت الیمین و الیسار و ناقر فی جهت الخلف و الامام. بعد می فرماید و ترتفع ایزن به بعد عشرت از رع من کل جهت فیها قبر. از هر سمتی که قبری بود و قبوری بود ده ذرا فاصله بگیره. ده ذرا یعنی چقدر؟ 5 متر. عرض شود خدمت شما. بعد هم می فرماید الثامن و العشرون بیتون فی دیده دوستان الثامن و العشرون بیتون فی کلبون غیر کلب سید. می فرماید تو یک خانه ای باشد که کلب باشه غیر از کلب سید. کلب سید کراهت نداره، اما کلب های دیگر باشند. چون انا روایت داره، روایتش عرض شود به خدمت باسات شما مرسله صدوقه لا یسلا عن صادق علیه السلام لا یسلا فی دار فیها کلب الا ان یکون کلب سید. نه نه فقط کلب سید استثنا شد. عرض کنم که التاسع و العشرون بیت فی جنوبان، این هم روایتش روایت برقی در محاسن به اسنادی هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان جبرئیل قال انا لا ندخل بیتا فی کلب ولا جنب ولا تمثال یوطع. خب عرشب خدمت شما وقتی که بنا شد جبرئیل، انا جبرئیل نگفته انی یعنی خودم تنها، انا یعنی کل ملائکه. ملائکه وقتی نازل نمی شوند خب معلوم ثواب این نماز میاد پایین، به که باید ثوابش رو ملائکه ببرن با بردارن ببرن بالا. پس وقتی ملائکه نمیان یعنی هیچ ثوابی نداره. خب التاسع و العشرون هم که گفتیم از سلاسون زاکان قدامه و حدید و جلوش یه تیکه آهنی باشه. ببین نمیدونم الان این آهن چه خصوصیتی داره. استصحاب الحدید مکروهه، یعنی آدم در حال نماز آهن همراهش مثلا تو جیبش باشه. استصحاب یعنی همراه گرفتن. جلوش باشه، پیش روش گذاشته باشه مثلا رو زمین، اینم باز کراهت داره. عرض شود خدمت شما این هم بله دلیلش روایتیست موثقه عماره قال لا یصلی الرجل و فی قبلته نار او حدید. خیلی خوب ممکنه نه بله علی حال عرض کنم خدمت شما الواحد و الثلاثون اذا کان قدامه ورد در جلوش گلی باشه اند بعضی از اصحاب فرمودند الثانی و العشرون اذا کان قدامه بیدرا در جلوش بیدری باشه. حالا این عرب خوب میدونن بیدر یعنی چه، ولی خب حالا یالا بره بیدر یعنی خرمن. خرمن جلوش باشه، خرمن مثلا گندم جو جلوش باشه که راحت داره. اذا کان قدامه بیدر و حنطتن او شعیره، از حنته یا از شعیر هم که راحت داره. تمام شد. این همه مکان مثل اماکن مکروه اینها بود مسئله یک. رفتیم سر بحثایی و سلام.